خیلی وقتها عمل میشه الحمدلله و گاهی شاید حتی ازش غفلت هم مثلا بشه. خدا کنه که توجهمون به سرمشق زندگی نهج البلاغه بیشتر بشه.
اصله حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی سرمشق. مواردی رو که حضرت علی علیه السلام نسبت به برخی حوادث اظهار تعجب میکنه و برای تاریخ درس و عبرت هست در این برنامه بحث میکردیم. از جمله اونها معیارهای نادرستی که در تصدی خلافت و جانشینی رسول خدا بعضی بهش تأکید داشتن. مواردی رو عرض کردیم. یکی دیگه از موارد حرفای شگفت‌انگیز و تعجب‌آور خلیفه اول در همین مورده. در خطبه 3، خطبه شیخ شقیه، حضرت می‌فرماید: فیا عجبا بینا هو یستقیلها فی حیاته اذ عقدها لآخر بعد وفاته. در حالی که خلیفه اول در حال حیاتش از مردم میخواست که او را از ادامه تصدی خلافت معاف بدارند، چون شایسته تر از دیگران نیست، دم مرگش دیگری را خلیفه دوم به جانشینی خودش تعیین کرد. با چه معیاری؟ قضیه استقاله و استعفا چه بود؟ اگر مبنا و معیار در تصدی امور مسلمین رو فضیلت و لیاقت و علم و کیاست بدونیم، مسلماً علی علیه السلام از همه برتر بود و خلفای دیگر خودشان به این حقیقت اعتراف داشتند. از جمله معروف لولا علی لهلک عمر که ده ها بار از زبان خلیفه دوم شنیده شد گواه این مسئله است. به القدیر مرحوم علامه امینی مراجعه کنید. جناب ابوبکر گاهی در مسائلی که پیش می آمد ناتوانی و ضعف خودش رو از مدیریت امور امت مسلمان حس می کرد و می گفت: عقیلونی فلست و بخیرکم و علیون فیکم. تا وقتی علی در میان شماست من بهترین شما نیستم، پس بیعت خود رو با من فسخ کنید. اقاله مثلا در یک معامله یعنی فسخ قرار داد، در حکومت یعنی فسخ بیعت. شگفتی علی علیه السلام از چیه؟ می فرماید: همون کسی که در حال حیاتش و در دوره خلافتش می گفت عقیلونی، این بار رو از دوش من بردارید، من بهترین و لایقترین شما نیستم. حالا چی شده که چند روز مانده به آخر عمرش برای پس از خودش کسی دیگری رو غیر از علی پیشنهاد که نه نسب میکنه؟ آیا اینجای تعجب نداره؟ وقتی خودت اعتراف و اقرار داری که شرایط لازم رو برای زمامداری نداری و میگویی بیایید بیعتتون رو با من فسخ کنید، حالا برای بعد از خودت هم خلیفه تعیین میکنی؟ این واقعا شگفت‌آوره و جا داره که حضرت بفرماید: فیا عجبا، شگفتا. به ما می‌آموزه که دنبال فضیلت‌ها و صاحبان فضیلت باشیم، نه مشهورهای بی جهت. این موضوع رو در قسمت بعد هم ادامه میدم.
یا علی و یا علی و یا علی.
علی دین را امام راستین است، علی دست خدا در آستین است، علی میزان، علی ایمان، علی حق، علی سر تا قدم توحید مطلق. مسلمانم مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، بود خاک در او آبرویم، غلام 11 فرزند اویم، دلم از خورد سالی با علی بود، سخن ناگفته ذکرم یا علی بود، چو از اول گلم را می سرشتند، بران گل نام مولا را نوشتند، ولای مرتضی بود و گل من، علی بود و علی بود و دل من، سرم در هر قدم خاک رهش باد، که مادر یا علی گفت و مرا زاد، چو پا در عالم خاکی نهادم، برون آمد خروشی از نهادم، سراپای وجودم با علی بود، خروشم بانگ یا مولا علی بود، لب خاموشم از مولا علی گفت، مؤذن هم به گوشم یا علی گفت.
علی علی یا علی علی علی.
اون مقداری که بشر از کمال چیزی میفهمد در دعای امام باقر که باقر علوم اولین و آخرین است، به عنوان دعای سحر جلوه کرده است. صدر و ساقه این دعای سحر اوصاف کلی و جزئی خداست، از بها و کمال و جمال و جلال گرفته تا به جبروت ختم شده، اینها کمالات خداست. همه این کمالات منتها بلعرز نبذات به طبع نبل استقلال در خلیفت الله که علی صلوات الله و سلام و علی مظهر تام خلافت است محقق است، زیرا همه اسمای الهی را خدا به یاد خلیفش که انسان کامل است داد. اون چرا که شما در دعای سحر به نحو به ذات و استقلال در باری خدا سراغ داری، به نحو تبع و عرض در خلیفت الله علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه میابی.
علی علی یا علی علی علی.
ابن عبدالحدید در شرحی که بر نهج البلاغه نوشته می نویسد بنی امیه بر شرق و غرب عالم مسلط شدند و با بهره‌گیری از انواع روش‌ها در خاموش کردن نور علی علیه السلام کوشیدند. روی منابر هر گونه لعن و افترا بر او را رواج دادند و هر که او را ستایش می‌کرد تهدیدش کردند. نقل هر روایتی را که ناظر به فضایل او بود ممنوع کردند، تا آنجا که از نامگذاری فرزندانشان به نام علی جلوگیری نمودند. اما همه این تلاش ها عظمت شخصیت علی ابن ابی طالب را آشکارتر کرد و این اقدامات به سان تلاش برای پنهان کردن آفتاب با کف دست بود.
علی خلاصه وحی است.
علی 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 علی
علی خلاصه وحی
است. علی علی علی
علی خلاصه
استاد جواد محدثی.
در موارد اظهار تعجب حضرت علی علیه السلام از نهج البلاغه نکاتی رو میگفتیم و اینکه خلیفه اول در حال حیاتش گفت من بهترین شما نیستم وقتی علی در میان شماست، چطور برای بعد از خودش داره خلیفه تعیین میکنه. تعجب دیگر حضرت از رفتار و عملکرد خلیفه دوم برای پس از خودشه و اون تعیین یک شورای 6 نفر است که یکی رو از میان خودشون به عنوان خلیفه انتخاب کنند. اگر مقام خلافت رسول الله با نسب چرا نسب پیامبر رو در مورد علی علیه السلام قبول نکردن؟ اگر شوراییه، چرا خلیفه اول عمر رو برای بعد از خودش تعیین کرد؟ اگر تعیینیه، چرا عمر برای بعد از خود یک شورای 6 نفره تعیین میکنه که یک کسی رو انتخاب کنن؟ معیار چیه؟ آیا این تعجب نداره؟ مثل معیارهای چندگانه درباره حقوق بشر و آزادی و امثال اینا که غربی‌ها دارن در قضاوت و عملشون معیار ثابتی ندارن. حضرت علی علیه السلام تعجب و شگفتی خودش رو از شیوه عمل عمر ابن خطاب هم ابراز میکنه، البته نه با تعبیر یا عجبا، بلکه با تعبیر فیا لله للشورا در همین خطبه سوم نهج البلاغه. یعنی خدایا از تو کمک و یاری میخوام در مورد شورا. این چه وضعی است؟ حضرت میفرماید وقتی خلیفه دوم پس از آن حادثه سوء قصد و ضربت در آستانه مرگ بود در سال 23، جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، خلیفه و خلافت رو در میان جماعت و گروهی یعنی همون شورای 6 نفره قرار داد و به خیال خود پنداش که منم یکی از اونا هستم. کی نسبت به من تردید و شک ایجاد شده که حالا مرا همردیف با این چند نفر قرار دادن؟ حتی سرت و اقرن و اله هذه النظائر. اون 6 نفر کیا بودن؟ علی علیه السلام، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر و سعد ابن ابی وقاص. غیر از علی علیه السلام کسانی که پرونده خوب و قابل دفاعی ندارن. بالاخره بحثای زیادی در گرفت و عثمان انتخاب شد، اون هم با قید اینکه به شیوه شیخین عمل کنه و علی قبول نداشت و این فرمود من فقط به شیوه قرآن و سنت پیامبر عمل میکنم، که اونها زیر بار نرفتن و عثمان رو رأی دادن. خب آیا این نحوه انتخاب خلیفه که به صورت مندرآوردیه و با حکم خدا و وصیت پیامبر هم مخالفه جای تعجب نداره؟ و این است که علی علیه السلام با تعبیر فیا عجبا یا لله وللشورا تأسف و تعجب خودش رو ابراز میکنه. سرمشق ما از بیانات امام اینه که معیارهای انتخاب و برتری دادن و مسئولیت دادن رو زیر پا نگذاریم. نمونهای دیگه‌ای هم هست که در برنامه‌های بعد خدمت شما عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دل ها ننهد کسی دوایی. ز بلای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی ماکان رضایی پور، بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور، صدا بردار رامین آریاشکوه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میافتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا بیعت رو از یارانشون برداشتن و از اونا خواستن از تاریکی شب استفاده کنن و برن، اما یاران حضرت بر بیعتشون پافشاری و اعلام کردن که تا آخرین قطره خونشون کنار امام میمونن. فرزندان امام حسن مجتبی هم وفاداریشون رو به امام اعلام کردن. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت پایانی. سپاهیان امام و لشکریان کوفه مقابل هم سفارایی کرده بودند. وقت مبارزه رسیده بود و تو نگاه یاران امام صلابت موج می زد. زهیر ابن قین در سمت راست و حبیب ابن مظاهر در سمت چپ سپاه بر اسب نشسته بودند. حضرت عباس پرچم به دست در میان سپاه بود. کمی که گذشت طبل جنگ نواخته و صدای چکاچک شمشیرها بلند شد. هوا به شدت گرم بود و لبها از تشنگی و خشکی سفید شده بود. صدای الله اکبر از میدان جنگ شنیده می شد. یاران امام با شجاعت می جنگیدن. هنوز خورشید به وسط آسمون نرسیده بود که مسلم ابن اوسجه بعد از نبردی شجاعانه از اسب رو زمین افتاد. کمی بعد برهیر به شهادت رسید. حالا نوبت حبیب ابن مظاهر بود که بعد از نبردی قهرمانانه محاسن سفیدش با خون سرش خضاب بشه. همین که خورشید به وسط آسمون رسید، امام از لشکریان کوفه برای خوندن نماز مهلت خواستند. کمی بعد صدای اذان حضرت علی اکبر بلند شد. یاران باقی مونده امام در صف نماز نشسته بودند. حسن دو برادرش قاسم و عمرو در سمت راست و چپش نشوند و با خودش گفت
این آخرین نماز ماست. میخواهم در آخرین لحظات در کنار هم باشیم.
امام و یارانشون به نماز ایستاده بودند. کمی که گذشت چند سوار کمانده دوش به صفهای نماز هجوم بردند و به سمت نمازگزارا تیر پرت کردند. سعید ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن قین از امام و نمازگزاران محافظت می‌کردند تا نماز به پایان برسه. کمی که گذشت سعید رو زمین افتاد. بعد از نماز زهیر ابن قین از امام اذن گرفت و به میدان رفت و با صدای بلند گفت
من زهیرم، پسر قین که با شمشیرم از حسین و حرم پاکش پاسداری می‌کنم. من به اذن مولایم حسین آمدم. اکنون تیغ من و پیکر شما.
زهیر تکبیر می گفت و شمشیر می زد. حسن که ایستاده بود و جنگ زهیر رو می دید با خودش گفت
چه کرده بودی زهیر که اینگونه عمویم ابا عبدالله در پیت فرستاد و خودش به طلبت آمد.
در جنگ تن به تن کسی حریف زهیر نبود. اون عده زیادی از لشکریان کوفی رو از دم شمشیر گذروند، تا اینکه کثیر ابن عبدالله شعبی و مهاجر ابن اوس تمیمی به اون حمله کردند. زهیر هم مثل دیگر یاران امام با چهره خندان و بشاش به شهادت رسید. وقتی همه یاران امام شهید شدند، نوبت به بنی هاشم رسید. اولین نفر از بنی هاشم که آماده رزم شد حضرت علی اکبر بود. شبیه ترین انسانها به رسول خدا میخواست به میدان بره. حسن به سمت علی اکبر رفت و گفت
بگذار اول من بروم پسرم.
قبل از اینکه علی اکبر حرفی بزنه، امام حسین دست رو شونه حسن گذاشتن و فرمودن تو یادگار برادرمی حسن. حسن تاب موندن نداشت، اما امام به اون اذن جهاد نمیدادن. کمی که گذشت حضرت علی اکبر بعد از وداع با پدر بزرگوارش به سمت میدان رفت و با صدای بلند گفت
مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو کنید رو به خدا کرده اید.
پسر شجاع امام مقابل لشکریان کوفه ایستاده بود و رجز میخوند و خودشو معرفی میکرد. صدای علی اکبر لرزه بر اندام کوفیان انداخته بود. اون بزرگوار بعد از نبردی شجاعانه به سمت پدر بزرگوارش برگشت. لبهاش از تشنگی خشک شده و ترک خورده بود. علی اکبر بعد از گفتگویی با پدر بزرگوارش دوباره به میدان برگشت. حسن هم زره به تن کرد و کلاه خود رو سرش گذاشت و از امام اذن میدان خواست. حضرت رو به اون کردن و فرمودن: نه حسن، تو امانت برادرمی.
عمو جان، مگر نه اینکه میان من و علی اکبر تا کنون فرقی نبود، من چگونه بمانم و او برود؟ اگر پدرم بود چه؟ چون یتیم هستم باید بمانم؟
حسن خم شد تا دست امامو ببوسه که حضرت اونو در آغوش گرفتن. حسن به سمت خیمه ها نگاه کرد. حضرت زینب رو بلندی ایستاد و دستشو سایبون چشماش کرد و به میدان نبرد خیره شده بود. حسن محو دیدن عمه بزرگوارش بود که حضرت علی اکبر از اسب رو زمین افتاد. شهادت علی اکبر خیمگاه امامو در حزنی عمیق فرو برد. حسن با التماس از عمو اذن میدان گرفته بود. همین که سوار اسب شد، برادرانش عمرو قاسم به سمتش دویدن. حسن صبر نکرد و به تاخت به سمت میدان رفت. مقابلش لشکر کوفیان ایستاده بود. حسن تو حال خودش نبود. چهره پدر بزرگوارش امام حسن مجتبی لحظه ای از ذهنش دور نمیشد. حسن رو به لشکریان کوفه کرد و با صدای بلند گفت:
اگر مرا نمی شناسید، من حسنم، فرزند حسن ابن علی ابن ابی طالب، همان که نوه رسول خدا بود و شما به او خیانت کردید و تنهایش گذاشتید. اکنون در کنار عمویم حاضرم. به خدا سوگند که شما قومی زبون و نفرین شده هستید که در روز حساب از عقوبت و عذاب الهی در امان نخواهید بود. مادرم زهرا در ملکوت انتظار مرا میکشند، اما من اول شما را به جهنم میفرستم.
حسن شمشیرش از نیام کشید و در حالی که تکبیر میگفت به سمت لشکریان کوفه تاخت. شجاعانه و با سلطنت حیدری میجنگید. صدای تکبیر برادرانش عمرو قاسم و عبدالله رو میشنید. کمی که گذشت، چند نفر حسن رو محاصره کردند. فرزند شجاع امام حسن شمشیرش رو در هوا چرخوند. یه دفعه عمودی به سرش خورد و از اسب رو زمین افتاد و از هوش رفت. قاسم ایستاده بود و از پشت پرده اشک به برادرش که رو زمین افتاده بود نگاه میکرد. اون یه لحظه به عموی بزرگوارش امام حسین نگاه کرد که دستشونو به کمرشون گرفته بودن. بیرون خیمه ها هم زنهای حرم دور خوله مادر حسن و فاطمه همسر اونو گرفته بودن و ناله می کردن. با دیدن این صحنه خون قاسم به جوش اومد و اون با خودش گفت:
رنج جایز نیست، باید بروم و پیکر پر از تیر برادرم حسن را عقب بکشم.
قاسم با این فکر به سمت اسبش رفت که یه دفعه حضرت عباس بازوشو گرفت. قاسم رو به عمو کرد و گفت:
عمو جان، برادرم تنها مانده، بگذار بروم.
هنوز حضرت عباس لب باز نکرده بود که قاسم برادرش عمرو دید که سوار بر اسب به تاخت پیش می رفت. حسن بیرمق تو میدان افتاده و خون مقابل چشماشو گرفته بود. مدتی که گذشت به هوش اومد و با دست خون از رو صورتش کنار زد. صورتش به خاک چسبیده بود و همه چی رو محو و تار میدید. صحنه شهادت حضرت علی اکبر به یادش اومد. تصاویر گنگ پیش چشمش کم کم واضح میشدن و صداها به گوشش میرسید. یاد برادرانش قاسم و عمرو عبدالله افتاد. گردن شکسته بود و نمیتونست بلندش کنه. دلش شور میزد. به پیکرهای افتاده رو زمین نگاه کرد. نشونی از برادرانش ندید. یه دفعه صدای آشنایی به گوشش رسید. صدای برادرش عمرو بود که تو میدان جنگ رجز میخوند. عمرو شجاعانه میجنگید و شمشیرش رو حیدرگونه تو هوا میچرخوند و حتی قدمی عقب نمیرفت. عمرو سرگرم نبرد بود که شمشیری بالا رفت و به دست اون خورد. دست راست عمرو قطع شد و اون از اسب رو زمین افتاد. کمی بعد شمشیر دیگه‌ای بالا رفت و به بدن عمرو خورد و خون فواره زد. حسن رو زمین افتاده بود و با چشمانی خونی و اشک‌آلود به پیکر غرق به خون برادرش عمرو نگاه می‌کرد.
هرچی میخواست فریاد بزن و بگه من زنده ام، صدایی از حنجرش بیرون نمیومد. حسن تو حالت خلسه ای فرو رفت و با خودش گفت:
کاش همان دم که عمود بر فرقم نشست دیگر در این دنیا نمیماندم. نکند لیاقت شهادت در کنار مولایم ابا عبدالله از من سلب شود، نکند زنده بمانم و شرمنده مولایم شود، نکند بمانم و بر عشق پاکم به مولایم با عبدالله یا وسیع و جانشینش خدشه‌ای وارد شود.
حسن با این فکر دوباره از هوش رفت. قاسم 13 ساله به سمت عموی بزرگوارش امام حسین رفت و اذن میدان خواست. حضرت اذن ندادن. قاسم با بغض گفت:
عمو جان، چون یتیمم به من اذن میدان نمیدهید؟ یعنی اگر کسی یتیم باشد حق جامزی و سرفرازی ندارد؟
امام وقتی اصرار قاسم رو دیدن به اون اذن میدان دادن. قاسم سوار بر اسب به سمت میدان رفت. مادرش نفیله که از دور اونو میدید بلند بلند با خودش نجوا میکرد:
نفیله، تو دیگر آفتاب فردا را نخواهی دید. دیدار شوید ابا محمد نزدیک هست. قاسمت را نگاه کن، باید تاب بیاوری، حتما میتوانی. باید ابا محمد را رو سفید کنی. بلند شو و کمر راست کن نفیله.
نفیله با خودش حرف میزد که یه دفعه صدای رجزخانی پسر نوجوانش قاسم از میدان جنگ بلند شد:
اگر مرا نمیشناسید، من قاسمم، نوه رسول خدا و فرزند حسن مجتبی که در آتش زهر سوخت.
قاسم کلاه خود نداشت. امامه سبز پدر بزرگوارش امام حسن مجتبی رو به سرش بسته بود و با آرامش و صلابت شمشیر میزد. انگار حلاوت عسل رو تو دهنش مزه مزه میکرد. قاسم بعد از نبردی شجاعانه با شمشیر ابن نفیل ازدی از اسب رو زمین افتاد. امام در حالی که دست به کمر گرفته بودن به سمت برادرزادشون رفتن. یه دفعه صدای شیون تو خیمگاه پیچید، اما نفیل ساکت بود. انگار حلاوتی رو که پسرش چشیده بود مزه مزه میکرد. از عبدالله برادر کوچک قاسم خبری نبود. مادرش نفیله به هر طرف نگاه میکرد اونو نمیدید. نفیله تو فکر رفت و با خودش گفت:
اکنون مولایم ابا عبدالله تنهای تنها شده.
نفیله تو فکر بود که دوباره صدای شیون از خیمگاه بلند شد. نفیله به امام نگاه کرد و با خودش گفت:
خدایا چه میبینم؟ پسرم عبدالله در آغوش حسین چه میکند؟ آخر اکنون و در این روز محشر چه وقت در آغوش گرفتن عموست؟ اما نه، بگذار بهتر ببینم. گویا عبدالله تیری به هنجر دارد.
نفیله با دیدن این صحنه ناله ای زد و رو خاک افتاد:
خدایا تو شاهد باش که فرزندانم دست از یاری عمو و مولایشان حسین بر نداشتند.
نفیله آخرین جمله رو به سختی گفت و از هوش رفت. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب نشان حسن رو شنیدید. خدا نگهدار.
بله دوستان عزیزم، تکرار روایت کتاب نشان حسن این بخشش رو امروز میتونید، یا در واقع بگم بهتر امشب 21:10 از رادیو معرف همراهی بفرمایید. و اما بر بال سخن حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسم و سخنرانی با موضوع ویژگی‌های مجاهدان راه خدا به مدت حدوداً 30 دقیقه